الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از مسائل بسیار مهمی که در قرآن مجید مطرحه و بیشتر در روایات وجود مبارک امام صادق علیه السلام، که اگر این مسئله در زندگی مرد و زن تحقق پیدا بکنه، یقینا اون مرد و زن از عباد ویژه پروردگار خواهند شد، که البته قرآن مجید اعلام میکنه آراستگان به این مسئله اصلا در بین همه انسان ها کمن و از زمان آدم تا روز قیامت کمن، چون خیلی مسئله مهم و فوق العاده‌ایه و راه تحقق دادنش رو هم قرآن مجید بیان کرده در یک کلمه که چگونه میشه این مسئله عرشی رو، ملکوتی رو، انسانی رو در زندگی به وجود آورد، تحقق داد، که میگم راهشو. و اون مسئله شکره، که خیلی به نظر، البته به نظر عموم مردم، مسئله معمولی و ساده ایه، مگر برای کسانی که معنای شکر روشن شده باشه. از بیشتر مردم اگه سوال بکنیم شکر چیه، میگن در زندگیت یادت باشه که خدا هرچی بهت داده یا هرچی بهت داد بگی الهی شکر، یا بگی الحمدلله. کل دانایی بیشتر مردم به مسئله شکر همینه. اما این معنای شکر نیست. الحمدلله گفتن یا الهی شکر گفتن گوشه بسیار اندک از شکر کامله، که این گوشه بسیار اندک هم کار زبانه، در حالی که ما در آیات قرآن و روایات به خصوص روایات امام ششم توضیح شکر رو که میبینیم، شکر در کنار تمام نعمتهای مادی و معنوی جای تجلی داره و هر عضوی از اعضاء ظاهر انسان و باطن انسان شکر مخصوص به خود رو داره. شما در آیات قرآن که شکر رو مطرح کرده، آخر آیات اکثر می‌بینید آیه ختم به این جمله شده لعلکم تشکرون. تو آیه میگه من این نعمت ها رو دادم، این لطف رو به شما کردم، این احسان رو کردم، این محبت رو داشتم، این عنایت رو داشتم، برای این که شما اهل شکر باشین. تشکرون یا یشکرون از نظر ادبیات عرب فعل مضارعه، یعنی دلالت بر آینده داره. غیر از این که دلالت بر حال داره، معنیش اینه که شما تا لحظه آخر عمرتون در گردونه شکر باشین، نه فقط یه روز دو روز. لعلکم تشکرون یا لعلهم یشکرون. خب این شکری که پروردگار عالم تقریبا در بیشتر سوره ها مطرح کرده، یعنی ما در 30 جزء قرآن مجید این کلمه شکرن، شاکر، یشکرون، تشکرون رو میبینیم. چیه معنیش؟ خود پروردگار معنی کرده که شکر چگونه تحقق پیدا میکنه، که بعد بشه به اون شکرگزار گفت بنده شاکر پروردگار. این آیه رو در قرآن وقتی دقت میکنیم خیلی آسان راه تحقق شکر رو به ما نشون میده. اعملو آل داوود، البته در گذشته خدا به آل داوود، به خاندان داوود فرموده، ولی وقتی در قرآن آورده، قرآن مجید درس برای مردم تا روز قیامت، یعنی اون شکری که پروردگار میخواد اینه که به آل داوود اعلام کرد من این شکر رو از شما میخوام. اعملو عمل کنید، به چی عمل کنید؟ اول اول به واجبات الهی. واجبات الهی هم تقریبا سه رشته است. یه واجب بدنیه و فقهیه، مثل نماز، روزه، حج، امر به معروف، نهی از منکر و سایر واجبات. اینا همه مربوط به بدنه و گاهی هم این شکر با ترک ارتباط داره، یعنی انجام ندادن. خیلی چیزا رو آدم انجام نده میشه شکر خدا، مثلا انجام نده که امام صادق در یه روایت میفرماید از شکرو داره معنی میکنه اجتناب المحارم کلها. شکرینه که اصلا به گناهان کبیر خودتا آلوده نکن، بر گناهان صغیره پافشاری و اصرار نداشته باش. پس شکر دو جنبه داره، یه جنبه اجرایی، یه جنبه ترکی و انجام ندادن. که من در دعاهای بعد از نمازهای حضرت زهرا سلام الله علیها دیدم که خدا رو شکر میکنه به نداده های خدا، که خداوند یه سلسله مسائل رو به خاطر شایستگی من از من دریغ کرده و یه زمینه‌ای در زندگی به من داده که من وارد گناه نشم. حضرت زهرا برای این شکر میکنه خدا رو، هم عمل شکره هم ترک شکره. اعملو، عمل کنید به واجبات الهی. و خیلی جالبه که این واجبات الهی خودش انسان رو به بهشت میرسونه، خود واجبات. این فرمایش امیرالمؤمنینه که در نهج البلاغه آمده، الفرائض الفرائض، مردم واجبات، مردم واجبات، ادوها الالله، عمل کنید به واجبات، تعدکم الالجنه، این واجبات شما رو میبره بهش، نه خدا. اگه بهش رفتن دست خدا بود که رحمت بی نهایت او اختزا میکرد در محشر درهای بهشت رو واکنن و به کل مرد و زنها بگن بفرد. علی پروردگار عالم بهش رفتن و در اختیار واجبات قرار داده. اگه کسی انجام بده این واجبات، دستشو میگیرن و میبرنش بهشت. اگه کسی انجام نده و در بهشت جایی نداره. الفرائض الفرائض، ادوها الالله، تعدکم الالجنه. حالا معنی شکر که در این آیه بیان شده، اعملو، عمل کنید به واجبات بدنی، به واجبات مالی. واجبات خدا از نظر واجب بودن هیچ فرقی با هم ندارن، ثواباشون فرق داره. ولی هویت واجب و ذات واجب نه با واجب دیگه فرق نداره. ترکش بی‌ادبی به پروردگاره و ترکش حرامه و ترکش هم جریمه داره. واجبات یه بخشیش مالیه، غیر واجبات بدنیه که با بدن باید انجام داد، مثل نماز و روزه و حج و دیگر واجباتی که مربوط به اعضا و جوارح ظاهر و باطنه. یه سلسله واجبات الهی پولیه که اگه آدم دوچار بیماری بخل نباشه میتونه واجبات پولی رو هم راحت انجام بده، اما اگه بخیل باشه نه، بخل مانع از انجام واجبات مالی الهی است. یه واجب مالی که در سوره مبارکه بقره است، زکات، که روی زکات خیلی اصرار شده در قرآن و از عجایب قرآنه که میگه دو نفر قیامت اهل دوزخن، کافران به خدا و مانعان زکات. یعنی ببینید قدرت این واجب پیش خدا چقدره. اونی که از خدا رو قبول نداره، این در یک آیه است، آخرت رو قبول نداره و زکات نمی پردازه. کافر که کافره، اهل زکات نی. اونی که زکات نمی پردازه اونیه که مسلمونه و زکات هم بهش واجبه و نمی پردازه. و این زکات هم که می دونید بیشتر به مناطق کشاورزی تعلق می گیره، دو قسمتش هم به شهرنشینان بزرگ، طلا و نقرش به شهرنشینان تعلق میگیره، گندم و جو و خرما و گاو و گوسفند و شتر به مناطق کشاورزی و دامداری تعلق میگیره که مفصلش رو پروردگار عالم در قرآن مجید حکم و بیان میکنه و فقه تجزیه و تحلیل میکنه که چقدر باید گندم وزن داشته باشه که زکات بهش تعلق بگیره، یا جو یا خرما یا گوسفند یا گاو یا شتر باید چند تا باشه که چند تاش زکاته. خب یه واجب مالی، 8 قسمت هم میشه این زکات که یه قسمتشو خود پروردگار در قرآن مجید در همین سوره بقره میفرماید به یهودی و مسیحی و زردشتی مستحق بدی. یه قسمت این واجب عظیم الهی رو این جلوه رحمت الله، مسیحی همسایت تو شهرت شناختیش، یهودی زردشتی گرفتار شده نمیتونه مریضیشو ببره بیمارستان، نمیتونه سقف خونهشو تعمیر کنه، موتور ماشینش سوخته، میگن 10 میلیون بده درست بکنیم، نداره. پروردگار میگه از زکات واجب من به اینا کمک بکنید. ممکنه من کمک بکنم نیان مسلمون بشن؟ خب نیان. خیلی خیلی عجیبتر از این اینه که در جزای آخر قرآن پروردگار می‌فرماید با مشرکین، با کافران که با شما جنگ ندارن، نمیان تو میدان شمشیر به روی شما بکشن، ولی بت‌پرستن، یعنی حقایق رو قبول ندارن. از نیکی کردن به اونها هم دریغ نکنید، خوبی کنید به اونها، مشکلشون رو حل کنید، محبت کنید. خب یه واجب مالی که یه کسی زمان صادر شدن حکم زکات در مدینه به گاو و گوسفندش زکات تعلق گرفت، پیغمبر اکرم نماینده شونو فرستادن تو صحرا مدینه، چون صحرای سرسبز داره، کشاورزیش خوبه، فرستادن که زکات مال تو بده، زکات گاو و گوسفند تو، شتر تو. خیلی زیاد داشت گاو و گوسفند و شتر. به نماینده پیغمبر گفت فقط من باید زکات بدم؟ گفت نه، هر کی این چند تا گوسفند داره، چند تا گاو داره، چند تا شتر. گفت خب برو از اینایی که تو صحرا گاو و گوسفند و شتر دارن زکاتاشون رو بگیر، آخر سر بیا پیش من. گو باش، رب زکاتا رو جمع کرد و اومد. این بند خدا قبلا مدینه اهل نماز جماعت بود و از اصحاب پیغمبر بود، دیندار بود، ولی پای پول که اومد تو کار، پای متاع، پای سرمایه، اونم سرمایه به این با عظمتی، به نماینده پیغمبر گفت این بیماری بخله، این بیماری عشق افراطی به مال دنیاست، این بیماری بسیار خطرناکی. به نماینده پیغمبر گفت من اصل نبوت پیغمبر رو قبول ندارم که این شخص مبعوث به رسالت شده یا نشده، چه برسه به زکات، برو پیکارت. یا آیه نازل شد بر ضد همین ثروتمندی که زکات نداد، و وقتی به گوشش رسید که پروردگار بر ضدش یه چنین آیه سنگینی رو نازل کرده، بلند شد اومد مدینه، گفت من اومدم زکات بدم. پیغمبر فرمود من زکات نمیخوام، و نگرفت. چرا نگرفت؟ رحمتون للعالم. چون وقتی نبوت و منکر شد کافر شد، از کافر که زکات نمیگرفت. پیغمبر از دنیا رفت، این بنده خدا اومد پیش ابوبکر گفت من اومدم زکات مالمو بدم. ابوبکر گفت نه، پیغمبر زکات تو قبول نکرد، منم قبول نمی کنم. بله، یه چقدر مسئله شور شده بود که کی زکات کیو قبول نمی کرد. بعد مردن ابوبکر اومد پیش دومی، گفت من اومدم زکات زمان پیغمبر رو و این روزگارم رو بدم، گفت من قبول نمی کنم، و مرد و تمام زکات های مالم گردنش موند و رفت جهنم برای 4 تا گوسفند و گاو و شتر. این یه واجب مالیه که اگه آدم بخیل باشه آدمو میکشونه به انکار نبوت پیغمبر. روزگار ما بعضی ها همین حرفا رو میزنن، حالا منکر نبوت نمیشن، میگن ما رفتیم تو صحرا، آفتاب، گرما، سیاه شدیم، سوختیم، گندم درو کردیم، برای چی حالا باید خدا بفرسته دنبال ما که از چند خروار گندم چقدر زکات بده؟ نمیدن. بیشتر کشاورزان ایران تو این 40-50 ساله زکات رو قطع کردن، نمیپردازن، و دولت هم کل گندمای اینا رو میخره و میده سیلو و میده آرت و میده نونوایی، و ما هم همین نونا رو میخوریم در هر صورت، که نمیدونیم قیامت جوابش رو چی باید بدیم. البته چون علم نداریم که این نون زکاتش داده نشده یا داده شده، برای ما مشکلی نداره، ولی بالاخره قاطی داره لقمه ما. حالا ما علم نداریم که برای ما حلاله. اگه یقین کنیم که نونای این نونوایی از گندمای زکات داده نشده است، شرعی نیستش خریدنش، خوردنش، زکات. یه حق مالی پروردگار عالم که در سوره انفال مطرحه. زکات در سوره بقره است با تعیین جاهاش که کجا باید داده بشه. اما اونی که در سوره انفال مطرحه در قرآن اسمش خمسه، ولی فقهای ما بعد عصر غیبت چون پیغمبر نبود، امام هم نبود، امام دوازدهم هم غایب شده بود، در دسترس نبود، اسم این خمس رو گذاشتن سهم امام. یعنی زمانی که پیغمبر حیات داشت سهم خمس به او میرسید، و کجا باید تقسیم میکرد؟ 6 جا. اونو آیه بیان میکنه. بعد مرگ پیغمبر سهم مال امیرالمؤمنین بود که تا زمانی که به حکومت رسید اون ستای قبلی جلوی پرداخت خمس رو به کل گرفتن، و تا همین الانم حدود 1 میلیارد خورده ای جمعیت اهل سنت 1 قرون خمس نمیدن، قبلن هم نمیدادن، بعدن هم نمیدن. یعنی همون زمان که جلوی خمس رو گرفتن که به امیرالمؤمنین و زهرای مرضیه چیزی داده نشه، هم تو شیعه فقیر زیاد شد، هم خود اهل بیت در معیشتشون گاهی دچار سختی بودن، که من حالا بعضی چیزها رو خیلی طاقت ندارم بگم. امیرالمومنین برای اداره امور زندگی خانوادش، خانومش و 4 تا بچه، بچه های کوچیک، روزا یه تیشه و یه تناب و یه سطل بر می داشت میرفت و اجیر باغدارای مدینه میشد که علف بچینه، علفایی که مزاحمه، و با این سطلم اچه‌های باغا آب دروره، پای درختا بریزه، غروبم 2 درهم بهش بدن که این 2 درهمو بیاره یه خود جو بخره، بیاره خونه زهرا با اون آسیاب سنگی کوچیک آرد کنه و نون بپزه برای بچه هاش. یعنی اینجور اهل بیتو در مضیقه قرار دادن، چون حق مالی الهی رو جلوشو گرفتن. حالا اگه من خمس به این تعلق بگیره ندم، شیعه هم هستم، با همونایی که جلوی خمس امیرالمومنین رو گرفتن چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکن؟ الان هم خمس مال من سهم امام عصره، سهم امام عصرم باید خرج دین خدا بشه. امام عصر که نمیخواد این پولا رو بگیره تو گاف صندوق بذاره یا تو بانک مرکزی، راهشو به ما نشون دادن. این پولا باید خرج تبلیغ اسلام بشه در داخل و خارج، باید خرج قرآن بشه در داخل و خارج. حالا میگین شما یه خودشو به طلبه ها میدن، خب به طلبه ها میدن، ملزمشونم میکنن که این پول اگه درس نخونی، اگه روش نکنی، شرعینی حرامه. بخون آقای بروجردیشو، بخون شیخ توسیشو. این پولان اگه به طلبه داده میشه بهشون میگن اگر حقی نداری به این پول، خودت پول داری، بابات پول داره، نباید مصرف کنی. اگر زندگیت نمیچرخه، در حد چرخیدن زندگی، اونم حق متعادل، میتونی خرج کنی. که در گذشته، الان که من خبری ندارم از تک تک طلبه، گاهی طلبه های شیخ انصاری می اومدن پیش شیخ، اون وقت پول عراق پول عثمانی بود، می اومدن پیش شیخ مثلا یک درهم، یه درهم عربی، نیم درهم می دادن به شیخ. شیخ مرجع تقلید بی نظیری بود. شیخ میگفت این یه درهم چیه؟ میگه آقا از حقوق طلبگیم که شما به ما دادی اضافه اومده. ما یه زندگی معمولی داریم، زن و بچه‌مونم اداره کردیم، این از برج این دفعه ما اضافه اومده و حرام بخوریم. و میدادن، شیخم میگرفت، شیخم میگرفت. شیخ تو اتاقش یه دوشکچه داشت دیگه، خیلی کهنه شده بود و پنبه هاش صاف شده بود، که خانومش بهش گفت شما یه پولی بدین ما یه خود پنبه بخریم بذاریم لای این دوشکچه، که شما میشینید پاتون درد نگیره. فرمودن چقدر باید پول بدن پنبه بخریم؟ مثلا میگوی درهم پولی به ما بدین، من سر کوچه پنبه به اون میدن. به خانومش میگو والا این پولایی که پیش من سهم امامه، منم که کاسبی ندارم، من حقوقی که از این سهم امام در برج بر میدارم با فقیرترین طلبه مساویه، نه با پولدارترین طلبه. و من یه ذره پنبه رو که میخوای بکنی لای توشک، قیامت گرده یه جواب دادنشون ندارم. من چند سال دیگه زنده رو همین دوشک امور من اداره میشه. این پول خیلی پول دقیقیه، مثل پول زکاته. کسی نیاز نداره حرام بگیره بخوره، کسی نیاز داره در حد تعادل، نه بیشتر. به قول قدیمی ها در حد یه نون و آب گوشت. حالا فعلا این نون و آب گوشت رو قناعت کن تا یه عالم بزرگی بشی، یه منبری مهمی بشی، یه مدرسی بشی، یه مجتهدی بشی، خدا گشایش برات ایجاد میکنه. این خمس هم پرداختش واجبه، و این واجبم با دیگر واجبات الهیه فرقی نمیکنه ماهیتش. واجب ترکش حرامه، ترکشم جریمه داره. امام زمان میفرماید قیامت ما مدعی کسانی هستیم که خمس رو ندادن و و اونا باید قیامت جواب ما رو بدن که حق ما رو برای چی خوردن، چرا قاطی سرمایه شون کردن، چرا با حق ما کاسبی کردن، سود اون کاسبی هارم قیامت ازشون میخواهیم، چون پول مال اونا نبوده، مالک ما بودیم از طرف خدا و ما هم اجازه تصرف نمیدیم. این خمس یه مواردی داره که در اون موارد باید خرج بشه، اینم یه واجب مالی. خب اما یه واجبم خدا داره، واجب حقوقی، رعایت حق تعیین شده پدر و مادر، تعیین شده و که هم در قرآن تعیین شده که پدر و مادر چه حقی به تو دارن و هم در روایات، و حق تعیین شده همسر و بچه ها، حق واجب ها، حق واجب چقدر خدا کریمه، حتی حق غریزه جنسی زن رو به مرد واجب شرعی کرده که اگر از یه مدت معینی بگذره و مرد همسرشو به خودش راه نده دچار معصیت شده، چون حق و پامال کرده، اونم حق واجب الهی رو، و همینطور حق شوهر بر زن، حق همسایه بر همسایه، اینا هم یه سلسله حقوق واجبه. اینا مجموعاً به فرموده امیرالمؤمنین میشه فرائض. عدو الیها، این واجبات رو عمل بکنید که خود این واجبات تعدکم الالجنه، شما رو میبره بهش. خیلی عجیبه و نمیگه خدا شما رو میبره، اگه به خدا باشه که اصلا همه کافرها و مشرکارم میبره بهشت. اونا چرا نمیرن بهشت؟ چون واجبات الهی رو ندارن قیامت. این واجبات الهیه که روز قیامت مرکب رساننده انسان به بهشته، اونی که مرکب نداره هیچی، قوت بره جهنم. حالا آیه رو ببینیم، اعملو آل داوود، عمل کنید. چی رو عمل بکنید؟ همینایی که شنیدید. بعد میگه شکرن، این شکرن میبینید که فتحه با تنوین داره، شکرن، شکره نیست، شکرن. از نظر ادبیات عرب کلمه شکرن در آیه اسمش مفعولن لعجله، مفعولن لعجل، عجل یعنی خاطر، مفعولن لعجله. اعملو، عمل کنید، آل داوود، برای چی؟ به خاطر این که با عملتون شکر من تحقق پیدا بکنه. یعنی عمل به واجبات شکره، ترک محرمات شکره، عبادت الله شکره، خدمت به عباد خدا شکره، رعایت حقوق واجبه پدر و مادر و زن و بچه و مردم شکره، اصلا عمل شکره. این معنی آیه، یعنی راه تحقق دادن شکر عمل به دستورات پروردگار و احکام الهیه. احکام الهی. صبح خیلی زود، تقریبا نزدیک اذان، هر روز بلال می اومد در خونه پیغمبر وای میستاد که با پیغمبر بره مسجد. در خانه تو مسجد باز میشد که بلال می اومد مسجد، می اومد دم در خونه تا پیغمبر بیاد. این روزایی که می اومد وای میستاد و پیغمبر می اومد، یه رو به پیغمبر گفت، گفت آقا من میام پشت در وای میستم، صدای نماز شما رو، صدای گریه شما رو، صدای ناله شما رو، صدای سوز دل شما رو در خانه خدا میشنوم. چرا انقدر به خودتون زحمت میدید؟ جواب پیغمبر رو ببینید. فرمود بلال افلا اکون و عبدن شکورا، نباید من بنده شاکر خدا باشم. پس معلوم میشه معنی شکری نیست که یخچال من پر باشه، فرشای زیر پام هم دست باف باشه، خونم هم یه زمانی 2 میلیون بود الان 20 میلیارد شده، ماشینم یه زمانی پیکان بود الان یه ماشین خارجی 2 میلیاردیه، آدم متدینی هم هستم. تو این مجموعه نعمتها حالا یا شب یا روز بیام خونه بشینم رو مبل و تکیه بدم و بگم الهی شکر، این نیست معنی شکر. معنی شکر عمله. یعنی الهی شکر میخوای بگی خمس تو بده، زکات تو بده، با این ثروت سنگین سالی 100 تا جازیه بده، یه 500 تا کمک مؤمنانه بده، این شکره. نه یه لم دادن روی مبل و الهی شکر گفتن. اعملو آل داوود شکرن و قلیلون من عبادی الشکور، بندگان شاکر من خیلی کمن، خیلی. چون شکر یه همچین معنایی داره و همه مردم هم این معنا رو تحقق نمیدن. کمن بندگان من که با اعمالشون، با پرداخت حقوق مالیشون، با ادا کردن حقوق واجب دیگران شکرگزار باشن. شکرگزاری با کوشش، با فعالیت، با دست و دل باز بودنه. خب این معنی شکر. حالا قرآن بپرسیم که خدا روز قیامت با شاکران چیکار میکنه؟ اینم از آیات جالب قرآنه، تو سوره مبارکه آل عمرانه، فکر کنم آیه 145 باشه. حالا ما سنمون که میره بالا دیگه خود فراموشی هم میگیریم، بعد بگیم احتمالاً آیه 145. چه آیه ایه؟ من یوریدو هر صد دنیا نعتهی منها، هر کی متاع دنیا رو میخواد، پول حسابی میخواد، گاف صندوق پر میخواد، حسابای بانکی میخواد، خواستش این تریلیاردر بش، زمیندار بش، گاراژدار بش، پاساژدار بش، کمتر بیشتر متوسط. من کان یورید دنیا، من یورید هر صد دنیا، کسی که پاداش دنیایی میخواد، یعنی میگه من دارم جون میکنم، مطابق جون کندنم پول میخوام، زمین میخوام، پاساج میخوام. من یورید و هر صد دنیا نقطه ایمن ها، من خدای بخیلی نیستم. حال داره جون میکنه، دینم نداره، برابر جون کندنش پول بهش میدم، زمین بهش میدم. من یورید و هر صد دنیا نقطه ایمن ها، و من یورید و هر صد آخره. اما بنده مؤمن من که داره میدوه، کاسبی حلال داره، زحمت میکشه، زن و بچه داره و اهل عبادت، کاسبم هست، اگر او پاداش کل زحماتشو آخرتی بخواد. مرحوم حاج مله هادی سبزواری این روایت رو نقل کرده، فیلسوف قرن 13، مرد خیلی بزرگی بوده، خیلی خیلی بزرگی بوده، که گاهی مسافرهای سبزواری می اومدن نجف، شیخ انصاری میگفت سلام منو به حاج مله هادی برسونید. خیلی بزرگ کشاورزم بوده، پول سهم امام نمیخورده و روز درو کردن گندمم قپون میگفت بیارید سر زمین، تمام گندمایی که درو میکرد و جوارو میگفت بذارید تو قپون بکشیم و وزن گونی رو و جوالو کم بکنید، بکشید ببینید من امسال گندمی که درو کردم وزن خالصش چقدره. بعد بفرمود به بچه هاش این وزن زکات داره، حالا مقدار زکاتشو بریزید توی گونی بذارید کنار، اینا تو خونه من نیاد، مال خدا نیاد تو خونه من، حقوق مردم نیاد تو خونه من. میگو بار بکنید، آدرس میداد که در کدوم خونه ها ببرید، گونی ها رو بدین، برگردین حق خودم رو حالا بیارید خونه برای نون یک سالمون. اینا اینجوری زندگی کردن و اینا قیامت راحت میرن بهشت. اینا رو قیامت خدا کاری بهشون نداره، چی کارشون داره؟ اینا که همه واجبات رو انجام دادن چی کارشون داره خدا؟ اینا بندگان خوب پروردگارن، خوب خوب. ایشون این روایت رو نقل میکنه که بنده مؤمن، اون مثل خودش، مثل شماها، بنده مؤمن صبح، نهار، شام، هر لقمه ای رو که از سر سفره بر میداره میذاره تو دهنش، پروردگار به فرشتگان میگه تعداد لقمه هایی که تا آخر عمرش میخوره پاش بینویسید، قیامت مزدشو باید بدم. یعنی من دارم میخورم، من دارم لذت میبرم، خدا میگه من مزدشو بهت میدم. بنده مؤمنم زحمت کشیده، دست دراز کرده تو سفره، لقمه رو بلند کرده، اوورده تو دهنش، جویده، فرو داده، زحمت کشیده، مزد داره، مزد داره. خب و من یورید و هر سال آخره، کسی که با خوبیاش، با اعمالش، با اعمال مالیش، هر چی، کسی که پاداش آخرتی بر زحمات دنیاش میخواد، نعتهی منها، پاداششو میدم، کمم نمیذارم. این خیلی مهمه تو قرآن، تو قرآن کم نمیذارم. کم که نمیذارم هیچی، کیلشونو پرترم میدم، پرتر. و سنجز شاکرین، من به خودم واجب کردم که پاداش شاکران رو بدم. شکر پاداش داره، شکر همون ایمانه، همون اخلاق خوبه، همون واجباته، همون ترک محرمات. اگه اینا نباشه که پاداشی نیست. من پاداش شاکران رو حتما خواهم داد. شاکران کیان؟ اونایی هم که عمل کردن. من یرید و هر صد دنیا نعتهی منها و من یرید و هر صد آخرت نعتهی منها و سنجز شاکرین. یه بحث بسیار لطیف دیگه در این زمینه که امروز میخواستم بگم، دیگه فرصت نموند، فردا اگه زنده باشم خدا لطف کنه براتون عرض میکنم. حالا عنوانشو بگم تا آیاتشو بخونم. عنوانش اینه، همینجوری که شما شکرگزار منین، من خدا هم شکرگزار شما. اما این شکرگزاری خدا چیه؟ این خیلی مهم. اینو سوره فاطر بیان میکنه که خدا میخواد از بنده شاکرش تشکر کنه. تشکر خدا چی؟ تشکر خدا لفظی نیست، تشکر خدا عملیه و این عملم آدمو مبهوت میکنه. تا فردا انشاءالله. خدایا صبح ما نماز صبحمون خوندیم، خودت هم فرمودی وضو گرفتی دعا نکنی جفا کردی به من، نماز بخونی و دعا نکنی جفا کردی به من، و من اگه دعا تو مستجاب نکنم من به تو جفا کردم، ولی من خدای جفاکاری نیستم. خدایا به حقیقت زینب کبرا، فهم قرآن و روایات و از طریق منبر و گوش دادن به همه ما و زن و بچه های ما عنایت بفرما. ما قرآن رو بفهمیم خیلی سرمایه داریمش. اگه دولت و ملت قرآن رو بفهمن و به قرآن عمل بکنن، یه دونه مشکل زمین نمیمونه. بدون قرآن و اهل بیت مشکلات کشور نه با مهندس، نه با استاد دانشگاه، نه با وکیل، نه با وزیر، نه با قانون قابل حل نیست. اگر حل شدنی بود 43 سال حل میشد. حل میشد. فقط باید به قرآن برگشت. اگر جامعه جامعه شاکری بشه طبق قرآن، تمام درهای رحمت خدا به روش باز میشه. السلام علیکم یا مصباح الهدام، السلام علیک یا سفینة النجاة، السلام علیک یا باب نجاة الأمة، Ha 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 ha! السلام عليك يا رحمة الله الواسع. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل را به چشم تر نبوسی، کسی چون من گلش نشکفت در خوب، کسی گل راز من بهتر نبود. کسی غیر من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سر نبود. بزم بوسه لعل لب نهادم به اون جایی که پیغمبر نبود.